بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام در مورد روانشناسی تحولی یا همون روانشناسی رشد خدمتتون بوده. یه چند تا اهمیت و ضرورت دانستن روانشناسی رشد رو خدمتتون عرض کردیم. یه سری ملاحظات هم هست که خوبه با هم در میون بگذاریم و بحث کنیم که انشالله این دانستن اینها برای ما بشه فایده و برکت. یه موضوعی که وجود داره، مثلا یه مادری میاد پیش ما، ما میگیم خب ما توانمندی های مثلا شناختی و هوشی بچه شما رو ارزیابی کردیم، این بچه شما نسبت به میانگی مثلا نسبت به سنش یه خورده عقب‌تره، یا یکی دیگه میاد مثلا میگیم نسبت به سنش جلوتره. مثل که شما بچه هاتون میبری قد و وزن رو نمودار قد و وزن نگاه میکنن، میگم مثلا این بچه از نظر میانگین قدش بلندتر یا این قدش کوتاه‌تر. این خطرناکه که مثلا اینجور برچسب‌های بخوره. حالا اونایی که قد بچه‌شون از میانگین بالاتره مثلا خیلی خوشحال باشن، اونایی که یکم پایین‌تره خیلی ناراحت باشن، چون حقیقتاً اینا اعتباره، یعنی هیچ ارزشی از نظر اسلامی برای پدری که بچه‌ای داره، یعنی پدر بچه با توانمندی‌های شناختی پایین با پدر یه بچه با توانمندی شناختی، مثلا بگم من از تو بهترم چون من پدر بچه‌ای هستم با توانمندی شناختی بالاتر، تو بچه توانمندی پایین‌تر. مثلا آیه قرآن ما بعضی را بر بعضی برتری بخشیدیم تا تعاون ایجاد بشه، یعنی بچه‌ها اصلا استعدادهای مختلف دارن، هوش‌های مختلف دارن، یعنی عالم این پازل هر بچه‌ای برای یه جایی خلق شده و پدر بچه‌ای با هوش بالا با پدر بچه‌ای با هوش پایین اعتباره. مهم اینه که ما چقدر از فرصت پدر بودن میتونیم عمل صالح تولید کنیم و وظایفمون رو نسبت به فرزندمون انجام بدیم. این خیلی مهمه. یه خوردم به خاطر همون این وسواس والدین و اینا که وسواس دارن الان بچه من مثلا پایین تره بالاتره الان خوب شد، این طرح‌های پزشکی تو ذهن ماست. مثلا ما بچه‌مون رو میبریم از نظر وزنی یکم پایینه خانه بهداشت، اونایی که وزن میکنن میگن خانم بچه‌ت خیلی وزنش یکم وزنش نسبت به نمودار پایینه. مادر میگه آخه چرا وزنش کمه؟ شوهر مثلا به این خانم میگه تو بهش نرسیدی، چرا غذا بهش ندادی؟ ای خانم هم میاد خونه مثلا شروع میکنه این غذا درست کردن اون غذا درست کردن، هی این بچه رو محکم میگیره غذا رو با زور تو حلقش میکنه، بعد مثلا بره دوره بعدی، حالا بیاره این جلوی شوهرش میگه ببین الان وزن بچه، ببین من این دفعه خوب غذاش دادم، مثلا وزنش اومد رو نمودار. این طرحهای پزشکی اینجوری هست. حالا والدین مثلا از لحاظای رشدی دیگه میخوان این کارو بکنن، مثلا میگن خب این بچه خواهر شوهر من خیلی خوب حرف میزنه تو جمع و اینا، خب حالا پس منم این بچه‌مو باید بگیرم اینقدر هی بهش بگم بگو سلام، یا نه هر رفتیم بگی سلام، اینقدر باش نمایش بازی کنم، اینقدر تمرین بهش بدم که این بچه مثلا از نظر اجتماعی حتی از بچه خواهر شوهرم بزنه جلوتر. ببینید انسان‌ها این طبع‌های متفاوت دارن، ویژگی‌های متفاوت دارن، یکی درونگراست یکی برونگراست. ما احترام بذاریم به تفاوت هایی که بچه ها دارن و نخواسته باشیم مثلا با آموزش های زیاد اینها رو شبیه هم بکنیم. پس این یک موضوعیه که انشالله دقت بکنیم، نشه ما یه دوره روانشناسی رشد بذاریم برای دلارامی شما، بعد شما بگه آی خاک بسترم نکنه، مثلا اینایی که آی فلا گفتن که مثلا بچه من خیلی عقب‌تره یا مثلا اینجا خیلی جلوتره، وای من چقدر کوتاهی کردم به عنوان والد، چه کارهایی باید برای بچه‌م می‌کردم نکردم. اینا غلطه، لذا آدم آقای کاری نکرده گذشته استغفار میکنه و از خدا میخواد که حالا بتونید بهتر باشید. پس این موضوع که خیلی وقتا باید اینجوری فکر کنیم که خدای بچه ها رو به ما داده که ما رو تربیت کنه، نه ما اونا رو تربیت کنیم. بیشتر اینجوریه، یعنی بر اشتباهاشون صبوری کنیم، بر مثلا بیماری هاشون، بر سختی هایی که بالاخره تو فرزند پروری وجود داره صبر و مهربانی و حلیم و مونس و طبیب و حبیب و رفیق و اینها رو با میتونه انسان تو نقش والد میتونه با بچهش اینها رو تمرین بکنه. مشکل دیگه ای که وجود داره این دید محدودیه که ما نسبت به رشد داریم. ببینید کتابای روانشناسی رشد غربی وقتی آدم نگاه میکنه از زمان انقاد نطفه داره تا مرگ، یعنی میگه از نطفه شروع میشه مرگ تموم میشه. ولی ما اگر بخوایم روانشناسی رشد اسلامی رو بدونیم، ما میگیم که قبل از تولد، بعد مرگ، دوباره برزخ، دوباره قیامت، دوباره روز یوم الطلاق، ملاقات با خدا، یعنی نظام انا لله و انا الیه راجعون رو باید اونها روانشناسی رشد در نظر بگیریم. یعنی ما از اول که از خدا بودیم، یعنی چی بودیم؟ اون روح رو نفخت و فیه من روحی که شبیه ترین مخلوق به خداست چیه؟ بعد چطور به جنین تعلق گرفته؟ حالا این جنین چند سبای کوتاهی تو دنیا زندگی میکنه، خب دوباره این روحه. اصلا حقیقت انسان روح نه تن، حقیقت انسان یعنی انسان با مغز فکر نمیکنه، با روح فکر میکنه. مغز ابزاره، با چشم نمیبینه، چشم ابزاره، با روح میبینه. اینا رو اگر مثلا ما خوب عمیق کنیم، ادبیات ای روانشناسی گشته به هم میخوره. لذا اونها فقط بر اساس حالا اینکه آقا انسان میاد تو این دنیا و بعد میمیره تموم میشه این کار رو کردن. در صورتی اگر ما رشد رو تا ابدیت بدونیم، ممکنه خیلی از کارهایی که تو سنین متفاوت رشدی برای بچه‌مون انجام میدیم متفاوت تر باشه. یعنی یه والدی دغدغه، شاید دغدغه نه، آرزو داره که فرزندش مثلا بعد از مرگ عاقبت خیر باشه. خب اون ممکنه نیازهای فرزندش یه جوری دیگه بده، یکی دیگه ممکنه نده. پس این محدود دونستن رشد این یه موضوعی. یه بحث دیگه جالب هم هست که ما خیلی عوامل ظاهری رو در نظر میگیریم. مثلا این کلاسش ببریم، اون کلاس ببریم، اینجا کار بکنیم، مثلا که عواملهای خیلی عجیب، مثلا دعای مادر برای بچه، نقش دعا در این که بچه مسیر رشدی رو خوب بتونه بره، نقش مثلا دلارامی مادر بیویجه در دوران بارداری، داشتن ذکر، یعنی اینکه لحظه ای او ذکرش از خدا قطع نشه. مادرایی که بیشتر تو توهم و خیال و خیال پردازی و اینها در دوران بارداری هستن، خیالاتی که جهت دهی مادی داره، او دلارام نیستن به یاد خدا، اونها ممکنه. یا مثلا نقش لقمه حلالی که پدر میده، گاهی اوقات محیط‌های خانه، ما این زندگی پس از زندگی تو قسمت‌هایش می‌دیم جالب بود برام که بعد دیدیم مستندات روایی و قرآنی و استدلال نقلیش هم بعدش روحانی بزرگواری میاد میگه که آقا این روایتی که شیاطین تو جایی که مثلا موسیقی غیر مجازه هستن، ملائک تو این خونه‌ها کمتر هستن. گاهی اوقات آیات قرآن می‌بینیم که آقا چون خدمت به خلق پدر یکی کرده، بچه‌ش داره مثلا فایده می‌بره. اینا خیلی مهمه. یه موضوع خیلی جالب که شاید باید خیلی روش تأمل بکنیم اینه، گاهی اوقات ما تو کودکی یه عیبایی به نظر خودمون از بچه هامون میبینیم که درست اصلا نقطه رشد این بچه ها همینه. مثلا یه بچه ای میبینیم نوجوانی خود بدبینه، یا یه خورده این بچه ای نوجوان مثلا اجتماعی نیست، خب بعدن میاد او به خاطر این که دینش بهش اجازه نداده که بدبین بشه، و یا دینش اجازه بهش نداده که از نظر اجتماعی ضعیف باشه، کلی تلاش میکنه، مجاهدت میکنه، مدام میگه مؤمن باید خوشبین باشه مگر خلافش برش ثابت بشه، نه این شیطان داره در گوش من میگه، من اینو گوش نمیکنم، من باید رفتارهای اجتماعی داشته باشم و همسرم حال احوال کنم بتونم ابراز احساس بکنم. اینقدر رو این نقطه ضعفش کار میکنه که اصلا جهاد تربیتیش در اینه و فردای قیامت به علت تلاش‌ها و مجاهدت‌هایی که از اینو به دست بیارین خیلی بهش جایزه داده میشه. و ملاحظه آخرم اینه که یه توهمی بگیره ما رو که ما تربیت میکنیم. مثلا یه کشاورزی فرض کنید چند یه خورد گندم بکاره توی زمینی، بعد هی نگران باشه من کی باید برم جوانه رو از داخل این بذر بکشم بیرون، کی باید این جوانه رو مثلا طولش رو بیشتر کنم، برگ اولش رو کی درست کنم، برگ دومش رو کی خوشه بذارم. اصلا نگران این نیست. کشاورز میگه آقا این گندمه که میریزه روی زمین بعد میای مثلا اون گلو درست میکنی، نمیدونم کود میدی، سم میدی، اینها میدی، این انگار خودش بلده، خودش رشد میکنه. الان خیلی از خانوادهایی که مثلا تک فرزندن یا فرزند دوم نمیارن، سوم میگه او یه بچه اینقدر نیاز داره تربیت، دو تا بیاد دیگه خیلی سخت میشه، دیگه سه تا بیاد اصلا. میگه بابا شما اون زمین خانه رو درست بکنید، لقمه حلال، شیر پاک، دعا، چیزایی که هست آدم درست بکنه، حالا دو تا به کار، سه تا، ده تا بذر برید، این فرق نمیکنه. فقط این ملاحظات رو هم داشته باشیم و حالا با توجه به این فوایدی که نسبت به روانشناسی رشد گفتیم و این ملاحظاتی که انشالله خدمتون گفتیم، یه سری موارد رو از نظر روانشناسی، از نظر دینی با هم بررسی میکنیم، سنهای مختلف، نیازهای بچه ها رو میگیم، به نیت این که ما بتونیم والد بهتری برای بچه همون باشیم. امانتی که خداوند در دست ما قرار داده، این بچه رو ما بتونیم تکلیفمون رو نسبت به این امانت ادا بکنیم و پاسخگوی این پست پدری و والدی در آخرت باشیم انشاءالله.